ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی شمشاد زدران. در این برنامه با شما هستیم. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد این که سلسله صحبت‌ها بین طالبان آمریکا و اتحادیه اروپا امروز در دوحا آغاز می شود. تحلیلگران از این مذاکرات چی توقع دارند و دیگران چی فکر می کنند؟ سخنگوی طالبان می گوید آنان به نقش سازمان ملل متحد احترام می گذارند. مقام‌های طالبان درباره قاچاق اسلحه از افغانستان اختلاف نظر دارند. آمریکا در همنوایی با کشورهای دیگر بر 8 کشور در جنوب آفریقا ممنوعیت سفر وضع کرد. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
هیئت طالبان و مقام‌های قطر روی مسائل سیاسی، اقتصادی و وضعیت بشری در افغانستان بحث کردند. پلیس ضد شورش در شهر اصفهان ایران یک روز پس از آن مستقر شد که در جریان تظاهرات میان معترضان و نیروهای امنیتی درگیری صورت گرفت و تست کرونا دهاتن از افرادی که از آفریقای جنوبی به هلند رفتند مثبت تشخیص شده. تفصیل خبرها. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان و هیئت همراهش با وزیر خارجه قطر در دوحه دیدار کرده است. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان در پیام به رسانه‌ها گفت که در این دیدار روی گسترش روابط دو جانبه، مسائل امنیتی، تعلیمی و وضعیت بشری در افغانستان گفتگو شده است. این هیئت طالبان دیروز هم با شماری از مقام‌های قطری در دوحه دیدار کرده بود. انتظار می‌رود این هیئت در جریان این سفر با مقام‌های آمریکایی و اتحادیه اروپا هم دیدار کند. بیشتر تا دقایق بعد. تلویزیون ملی افغانستان اعلام کرده که بیانیه ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان ساعت 8:30 امشب نشر خواهد شد. ملا حسن آخوند در 16 مای سنبله به عنوان رئیس الوزرای کابینه سرپرست طالبان تعیین شد. این اولین سخنرانی است که از طریق رادیو تلویزیون ملی پخش خواهد شد. پیش از این در رسانه ها تنها تصاویر خاموش وی از نشست های کابینه و دیدارهایش با نمایندگان و دیپلماتان کشورهای خارجی نشر شده بود. هنوز معلوم نیست که بیانیه حسن آخوند روی کدام مسائل متمرکز خواهد بود. سرویس جهانی بی بی سی میگوید که نیمی از فهرست سالانه 100 زن را در سال جاری به زنان افغان اختصاص خواهد داد. کلاری ویلیامز محرر این برنامه گفته که این اولین بار است که 50% این فهرست به زنان یک کشور اختصاص داده می شود. او افزوده است که با این کار می خواهند از شجاعت و قدرت زنان افغان قدردانی کنند. سازمان نشراتی بریتانیا همه ساله فهرست 100 زن خلاق، الهام بخش و تاثیرگذار از کشورهای مختلف را ترتیب و نشر می کند. با تسلط یافتن طالبان بر افغانستان، نگرانی از دست رفتن دستاوردهای دو دهه اخیر در بخش زنان در این کشور بالا گرفته است. طالبان گفتند که بر رعایت حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی متعهدند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. به گزارش رسانه های دولتی ایران، پلیس ضد شورش در شهر اصفهان امروز پس از آن مستقر شد که در جریان تظاهرات در این شهر میان معترضان و نیروهای امنیتی درگیری صورت گرفت. قوای امنیتی دیروز به سوی مظاهرچیان از گاز اشکاور استفاده کردند. معترضان به سوی نیروهای امنیتی سنگ پرتاب کردند. دیروز حدود 500 تن در بستر خشک زایندرود تجمع کرده بودند. آنها در اعتراض به ناکارآمدی مدیریت آبرسانی در اصفهان دست به تظاهرات زدند. یک مقام پلیس محلی گفته که پلیس شماره معدود افراد را بازداشت کرده. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران گفته است که رسیدگی به بحران آب یک اولویت عمده حکومت این کشور است. مقام های هلند امروز گفتند تست کرونا 61 تن از افرادی که از افریقای جنوبی به آن کشور رفتند مثبت تشخیص شده است. آنها در دو پرواز شرکت هوایی هلند روز گذشته به آمستردام رسیدند. نمونه های گرفته شده از این افراد اکنون زیر بررسی است تا معلوم شود که آیا از نوع اومیکرون ویروس کرونا است یا خیر. یک وزیر ایالت حسن جرمنی امروز در توییترش نوشت که نشانه های از این نوع کرونا در یک فردی که از افریقای جنوبی به جرمنی آمده است دیده شده. گفته شده است که آزمایش های بیشتر در این باره صورت می گیرد. از سوی دیگر مقام ها در جمهوری چک از احتمال تشخیص یک مورد نوع جهش یافته اومیکرون در نزد فرد خبر دادند که اخیراً در نامه بیا بود. سخنگوی انستیتوت ملی صحی این کشور گفت منتظر تایید و یا رد این مورد هستند. مقام های صحی اتحادیه اروپا گفتند که نوع جدید جهش یافته ویروس کرونا خطر زیادی را به این قاره ایجاد می کند. گونه جدید ویروس کرونا نخست در افریقای جنوبی کشف شد و سپس در بوتسوانا، هنگ کنگ و اسرائیل در میان مسافرینی که از افریقای جنوبی آمده بودند شناسایی شد. سازمان صحی جهان این نوع ویروس را اومیکرون نامیده است. و در یک خبر دیگر داریم که با دنبال نگرانی از شیوع یک نوع جدید ویروس کرونا، ایالات متحده آمریکا بر ورود مسافرین از افریقای جنوبی و 7 کشور جنوب آفریقا به آمریکا ممنوعیت وضع کرد. قصر سفید از این اقدام اواخر دیروز خبر داد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در بیانیه گفت به عنوان یک اقدام پیشگیرانه تا زمانی که اطلاعات بیشتر به دست نیاوردند به اعمال محدودیت‌های بیشتر بر سفر هوایی از افریقای جنوبی و 7 کشور دیگر دستور می‌دهد. اتحادیه اروپا هم بر سفر از این کشورها محدودیت وضع کرده است. پایان خبرها.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی کشور وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر را بر اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی کرده است. کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 2. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 1. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 2. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 2. و سرانجام جلال آباد آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13 و پایین‌ترین 7 درجه پیش بینی شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. سلسله مذاکرات بین حکومت طالبان و اتحادیه اروپا و آمریکا امروز در دوحه مرکز قطر آغاز می شود. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان می گوید طبق تقسیم اوقات امروز با نمایندگان اتحادیه اروپا و طرفهای درگیر بحث صورت می گیرد. با گفته طالبان این صحبت ها بر موضوع سیاسی آزاد شدن پولهای منجمد افغانستان، کمک های بشری و وضعیت اقتصادی تمرکز خواهد داشت. اما بعضی اولویت های دیگر هم برای طرف های زیردخل وجود دارد. جزئیات را در این گزارش مشنوید.
مذاکرات میان حکومت طالبان، اتحادیه اروپا، ایالات متحده و برخی دیگر طرف ها امروز در دوحه آغاز می شود. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه درباره نشست امروز به رادیو آزادی جزئیات مفصل شریک نکرد، اما گفت که هیچ ملاقاتی با آمریکا برنامه‌ریزی نشده است، اما با طرف‌های دیگر درباره موضوعات مختلف صحبت خواهد شد. هیئتی به سرپرستی امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، به دوحه سفر کرده تا در این نشست که تا 29 نوامبر ادامه دارد شرکت کرده و روی موضوعات مختلف گفتگو کند. اجندای اصلی طالبان موضوعات سیاسی، آزادسازی ذخایر بانکی مسدود شده، کمک‌های بشردوستانه و وضعیت اقتصادی است. طالبان آزادسازی ذخایر بانکی مجمع شده افغانستان و مشروعیت بخشی به دولتشان را از اولویت‌های این مذاکرات می‌دانند. اما مقامات آمریکایی پیش از این گفته بودند که با طالبان در مورد مبارزه با تروریسم، تخلیه شهروندان آمریکایی و افغانهایی که در آنجا جانشان در خطر است، کمک‌های بشردوستانه و وضعیت اقتصادی افغانستان گفتگو خواهند کرد. هر دو طرف تلاش می‌کنند از این گفتگوها به نتیجه برسند که تأثیر روشنی بر اوضاع داشته باشد. رسانه‌های غربی نیز گزارش‌های را به نشر رسانده که اتحادیه اروپا و آمریکا می‌خواهند برای نجات نظام اقتصادی و بانکی افغانستان یک راه را پیدا کنند که با آن به طالبان کمک صورت نگیرد، اما جلوی سقوط این نهادها گرفته شود. بعد از حاکمیت طالبان به افغانستان در 24 اسد، اولین گفتگوی مقامات آمریکایی با طالبان در 9 و 10 اکتبر در دوحه انجام شد و بعد از آن نماینده ویژه آمریکا در پاکستان نیز با رهبری طالبان دیدار داشته است. یک هفته پس از این دیدار، تام وست سخنگوی وزارت خارجه آمریکا برای کمک‌های مالی و حمایت دیپلماتیک طالبان از سوی آمریکا بار دیگر بر شرایطی چون مبارزه با تروریسم، حکومت همه‌شمول و فراهم کردن زمینه تحصیل و کار برای زنان و دختران تاکید کرد.
صحبتی بود در مورد اینکه سلسله مذاکرات بین حکومت طالبان و اتحادیه اروپا و آمریکا امروز در دوحه مرکز قطر آغاز می‌شود. در همین مورد با شهزاده مسعود، کارشناس امور سیاسی و وزیر مشاور سابق دوره رئیس جمهور حامد کرزی صحبت داشتیم و در آغاز درباره توقعات او پرسیدیم.
اول خوب به نظر ما فرصت بسیار خوب است برای افغانستان و هم برای جامعه بین‌المللی که از این نشست دوحه پیامدهایی برای مردم افغانستان داشته باشند که ما بتانیم که امیدواری ما فوق‌العاده زیاد شود که از یک رای مثبت به یک تعمل به دنیا برسیم که حداقل اینمی بحرانایی که آل افغانستان در منگیر از اون است، خصوصا بحران اقتصادی که افغانستان که شروع برو است، از این چطور میتونیم که برایم و به دنیا چطور میتونیم که از یک تعمل مثبت روابط خود را بسیار خوب جور بکنیم. من فکر میکنم که خوب فرصت است که از این فرصت باید استفاده شود و ما این نشست تایید میکنه من ایسا افغانا که نتیجه خوبی برای مردم و برای افغانستان داشته باشه.
شما فکر میکنین که طالبا میتونن جامعه جهانی را و امریکا را قانع بسازن که امید تعامل دامدار بسازن و با اینا رابط نزدیکتر برقرار کنن؟
چرا ما در این شرایط باید یک فصل نو، یک باب نو باید به دنیا آغاز بکنیم. کوشش بیشه و که از کشورهای همسایه گرفته تا منطقه فرا منطقه با کلشان روابط نیک به اساس احترام متقابله باید داشته باشیم. این خوب فرصت است که از این فرصت باید استفاده شود. ما امیدوار هستیم که در طول 14 روزی که این مذاکرات البته ادامه داره، هم با کشورهای اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، کشورهای دیگه منطقه، ما امید میکنم که نتیجه خوبی برای مردم افغانستان، برای ثبات دائمی افغانستان داشته باشیم.
سر کدام نکات بیشتر دو طرف متمرکز خواهند بود تا این نزدیکی ایجاد شود؟
خب او خواسته ای که جامعه بین‌المللی از افغانستان داره، خصوصا در عرصه تعلیم که خانم‌ها و جوان‌ها باید به مکتب بره، که او خاص از یا که از او خاص در حقیقت خاص ما مردم افغانستان است که مکاتب باید روی دخترها و جوانای ما باید باز شود، که امارت اسلامی را گفتن که در آغاز سال نو هجری این کار یا میکنن به این به یک تفاهم برسه و افغانستان کشوری است که خانه خاصه تر نشود که در آینده تهدید بر دیگر کشور باشه، که ما مطلقا پابند از او هستیم و دیگارا را هم باید اجازه داده نشود که کشور ما را تهدید بکنه. ما امیدوار هستیم که مسائل هست که در این مذاکرات باید سرشان صحبت شد و در عین زمان افغانستان که یک بحران کلان اقتصادی رو بوری است، کشورهای منطقه، جهان، خصوصا در حرفه کمک‌های بشری باید اینا اقدام بکنن که مردم افغانستان به این زمستان سخت که بیبروی هستن کمک‌های بشری جامعه جهانی باید ادامه پیدا بکنن.
به نظر شما طالبا تا چی اندازه آماده هستند که توقعات کشورهای جهانی، آمریکا و اتحادیه اروپا را برآورده بسازند؟
من فکر میکنم که او خواسته از یا که او با ارزش‌های ملی و اسلامی ما در تناقض نباشند، ممکن او را بپذیرند و ما امیدوار هستیم که به یک نتیجه مثبت با جامعه جهانی اینا نایل شوند.
صحبتی بود با شهزاده مسعود، کارشناس امور سیاسی و وزیر مشاور سابق در دوره ریاست جمهوری حامد کرزی.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
طالبان میگویند که آنان به نقش سازمان ملل متحد احترام داشته و تمام خواستهای مشروع این سازمان که به سود کشورها باشد برای آنان مهم و قابل تایید است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، این سخنان را در واکنش با آخرین نشست آنلاین وزرای خارجه هند، روسیه و چین بیان کرد. وزیران خارجه این سه کشور روز گذشته از طالبان خواستند که با قطعنامه سازمان ملل متحد و نقش مرکزی این سازمان در افغانستان احترام بگذارد. در این نشست همچنین برساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان نیز تاکید شده است. از سوی هم شماری از آگاهان امور بین المللی میگویند کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان باید وابسته به رسمیت شناختن طالبان نباشد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
طالبان در پاسخ به اظهارات وزیران خارجه هند، روسیه و چین میگویند که آنان به نقش سازمان ملل متحد احترام دارند و تمام خواستهای مشروع سازمان ملل هم مهم و قابل تایید است. ذبیح الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان، به رادیو آزادی گفت:
امارت اسلامی به رول سازمان ملل احترام دارد و تمام خواستهای مشروع این سازمان برای آنان مهم و قابل تایید است و تصامیم و قوانین آنها که در تضاد با شریعت اسلامی نباشد برای آن متعهد هستند.
ملتزم بولی استون زنه پکیل دیو دیدی.
آقای مجاهد همچنین نقش روسیه، چین و هند را در تامین امنیت منطقه و همچنین کمک‌های بشردوستانه مهم عنوان کرد که به قطعنامه سازمان ملل متحد و نقش مرکزیان در افغانستان احترام بگذارند. در اعلامیه جزئیات بیشتر ارائه نشده، اما ظاهراً به مسائل مانند تهدید از خاک افغانستان و دیگر کشورها، توجه به حقوق بشری به خصوص حقوق اطفال و زنان و ایجاد یک حکومت همشمول اشاره شده است. رویترز نوشته است: وزیر خارجه هند، وزیر خارجه روسیه و وزیر خارجه چین در اعلامیه مشترک نگرانی ایشان را از بیشتر شدن بحران بشری در افغانستان بیان کرده و خواستار کمک‌های عاجل و بدون مانع به این کشور شدند. بر اساس گزارش روزنامه هندی ایندیا تودی، در این نشست که رهبری آن را وزیر خارجه هند بر عهده داشت، روی ایجاد یک حکومت همشمول نیز تاکید شده و گفته شده که روی راه‌های جلوگیری از تروریسم و مواد مخدر نیز بحث شده است. از سوی هم شماری از آگاهان امور بین‌الملل می‌گویند کمک‌های بشردوستانه به افغانستان نباید وابسته به رسمیت شناختن طالبان باشد. فاروق فردا، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی گفت:
مسئله نقش و تأثیرات ملل متحد و خواستای ملل متحد تا زمانی که به نظر ما نماینده طالبان در ملل متحد نباشه، فکر میکنم که سوء تفاهمات میان ملل متحد و طالبان ادامه خواهد داشت. و اما مسئله کمک ها به مردم افغانستان در حال حاضر با مشکلات فراوان و با جنایت بشری که در راه است مواجه هستند و امیدوار هستم که جهانیان مسئله کمک به افغانستان نباید با مسئله برسمیت شناختن طالبان مرتبط بدانند. مردم افغانستان باید مورد حمایت قرار بگیره و جهانیان باید دیگه پا درد بکنه، اگر روسیه، چین و هند و یا هر کشور دیگه است.
این سخنان در حال بیان می شود که نگرانی های سازمان ملل در مورد افزایش بحران بشری در افغانستان بیشتر شده است. سازمان ملل متحد گفته است 95% افغان ها زیر خط فقر قرار دارند و به کمک های بشری نیاز دارند. همچنین سازمان صحی جهان گفته است که تا پایان سال جاری 3,200,000 کودک در افغانستان به سوی تغذیه دچار خواهند شد که از این میان 1,000,000شان با خطر مرگ مواجه خواهند شد. اما سخنگوی طالبان بارها گفتند وضعیت جاری به اندازه خراب نیست که سازمان‌های بین‌المللی تبلیغ می‌کنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
مقام‌های طالبان درباره قاچاق اسلحه از افغانستان اختلاف نظر دارند. سخنگویان وزارت داخلی حکومت طالبان قاچاق تانک و اسلحه های M4 امریکایی با پاکستان و ایران را تکذیب کردند، اما برخی دیگر از اعضای طالبان به نحو آن را تایید نمودند. جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
ادامه نگرانی ها از قاچاق اسلحه، مهمات و موتورهای نظامی به پاکستان و ایران و اظهارات مختلف درباره آن. وزارت داخلی حکومت طالبان روز گذشته گفت که آنان یک موتور مازدا را که اسلحه و مهمات را به پاکستان قاچاق میکرد توقیف کردند. اما پیش از انتشار این خبر، ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد تانک های ضد مرمی که امریکا به ارتش افغانستان داده بود در جاده های پاکستان به چشم می خورند. ویدیو دیگری به تازگی منتشر شده است که نشان می دهد تانک های ضد مرمی ساخت امریکا با پرچم سفید بر فراز آن در تهران در حرکت است. تاریخ این ویدیوها مشخص نیست که چه زمانی و توسط چه کسی ضبط شده. وزارت خارجه طالبان می گوید این ویدیوها مربوط حکومت پیشین است، زمانی که نیروهای آمریکایی تجهیزات خود را از راه پاکستان منتقل می کردند. اما حکومت طالبان بر سر قاچاق اسلحه نیز اختلاف نظر دارد. مهمترین موضوع در پیوند به قاچاق اسلحه، قاچاق 1400 اسلحه M4 آمریکایی است. سعید خوستی سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان با آنکه بحث قاچاق اسلحه را میپذیرد و میگوید برخی افراد نیز در این خصوص بازداشت شدند، اما با این تعداد قاچاق اسلحه مخالف است.
امارات اسلامی به هیچ وجه به کسی اجازه قاچاق اسلحه را نمیدهد. ما ممکن این نیستیم که قاچاق صورت نگرفته است، اما به شدت از آن جلوگیری شده. تعهد ما این است که هرگز به کسی اجازه چنین کاری را نمیدهیم. بسیاری به جرم قاچاق اسلحه دستگیر شدند.
برخلاف اظهارات آقای خوستی، خیرالله شینواری مدیر فناوری اطلاعات وزارت خارجه طالبان به نحو قاچاق 1400 اسلحه M4 آمریکایی را تایید کرد. آقای شینواری در صفحه توییتر خود قاچاقچیان اسلحه را بی‌ننگ خطاب کرده و پرسیده است که چگونه افرادی پیدا می‌شوند که 1400 اسلحه را یک جا قاچاق کنند. او خواستار مجازات سنگین به قاچاقچیان اسلحه شد. شفیع اعظم رئیس روابط اقتصادی وزارت خارجه طالبان نیز تایید کرده که موضوع قاچاق اسلحه از سوی طالبان مطرح شده است. او در صفحه توییتر خود قاچاقچیان را خائن خطاب کرد. این موضوع واکنش‌های گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. کارزارهای گسترده برای جلوگیری از قاچاق اسلحه در توییتر و فیسبوک راه اندازی شده و از مقام‌های طالبان خواسته شده تا قاچاقچیان را شناسایی کنند. سوالی که از مقامات طالبان در شبکه‌های اجتماعی پرسیده می‌شود این است که چگونه دزدان تخم مرغ و مرغ در داخل شهر شناسایی و بازداشت می‌شوند، اما دزدان اسلحه و مهمات هنوز مشخص نیستند. پیش از سقوط نظام جمهوری، نیروهای امنیت ملی و دفاع افغانستان تعداد زیادی سلاح، مهمات و موتورهای پیشرفته آمریکایی را در اختیار داشتند که همگی اکنون در دست طالبان است. بزرگترین نگرانی آمریکا نیز افتادن این سلاح‌ها به دست گروه‌های تروریستی بود. به همین دلیل آنها قبل از خروج از افغانستان بخشی از این سلاح‌ها و تجهیزات را تخریب کردند. اما طالبان می‌گویند که نه تنها از این سلاح‌ها محافظت می‌کنند، بلکه برای تشکیل ارتش پیشرفته به سلاح‌های بیشتری نیز نیاز دارند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شمار زیادی از مسافرین و رانندگان شارای سالنگ می خواهند تدابیر برای کاهش خطرات ناشی از برفای سنگین و طوفان‌ها روی دست گرفته شود. در سالهای گذشته در همین موسم چنین تدابیر مورد نظر گرفته می شد. جزئیات از خبرنگار رادیو آزادی.
سرک عمومی داخل دره سالنگ مثل همیشه شاهد تردد کاروانهای موترهای مسافربری و باربری است که ازدحام آن چشمگیر به نظر می رسد. اما سرمای زمستان در سالنگ از حالا چهره خود را در اینجا نشان می دهد. حاجی محمد 32 ساله راننده موتر نو کرولا است که مسافرین را از کابل به تخار و برعکس آن در بدل کرایه انتقال می دهد.
ما دریورا مشکل ما نمیست که سرمای زمستان آمده، سالنگ خنک است، ممکن است که بعد از برف بزند، احتمال از چند بسته کنیم را بندیات امکان داره در این خونه که مشکلی ما از امیست که موترهای کلان به وقت تله میکنه را اگه اون وقت ازدهام است، موتر هم زیاد از وقت موترهای کلان هم است دیگه. ما از دولت امارات خواهش ما نمیست که توجه و سالنگ داشته باشه بعد از این برف است، بارش است، یخک است، چند بسته میکنیم، این همین مشکلات است، توجه به این را بندی ما متوجه باشه.
شاهراه سالنگ یگانه راه بزرگ ترانزیت کوهستانی است که شمال افغانستان را به مرکز این کشور وصل می کند. اما در فصل زمستان این شاهراه بیشتر با خطرات حوادث طبیعی مانند طوفان ها و برف کوچ همراه می شود. محمد یاسین جویا یکی از مسافرین شمال است که از این شاهراه عبور می کند.
به خاطر رفع نگرانی های مردم که در اشارا پس از این فصل سرما نزدیک میشه، مردم بدون شک با بنبست مواجه میشن و این مسیر یک از مسیرهایی است که شاهد برفباری های سنگین هم چنان میباشن و در این حال این مسیر اگر به گونه جدی ترمیم نشود بدون شک که برای مردم نگران کننده است و مسافرین در این مسیر با مشکلات و چالش های مواجه بودن و هستن و امیدواری مردم افغانستان، مردم سمت شمالی است که نباید امکانات به حد کافی داشته باشند که پس از این برفباری های شدید را همچنان این مسیر شاهد می باشند.
با این حال مسئولین اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها می گویند برای جلوگیری از خطرات ناشی از سرما در مسیر این شارع تدابیر لازم را روی دست دارند. عبدالله عبید رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
وضعیت در سالنگا فعلا خوب است. پروژه هایی که ما زیر کار داشتیم تکمیل شده است. جغل اندازی و همچنان ترمیم داخل تونل، ترمیم هواکش ها، پاکاری جوجه ها تمامش تکمیل است. در مقایسه با گذشته ما تانستیم که امکانات خود بیشتر در کار بندازیم. ماشینری های ما که غیر فعال بود ماشینری ها را فعال کنیم، پرسنل خود در کار بندازیم و تمام آمادگی خود برای فصل زمستان داشته باشیم. ما تشکیلی که قبلا موجود بود فعلا ما تشکیل خواستیم. مدیریت های ما حفظ و مراقبتی ما فعال است، کارمندای ما و قوای کار ما فعال است و آمادگی های خود داریم.
در جریان 3 سال گذشته برای نجات جان مسافرین از خطر برفکوچ ها در مسیر دو طرف سرک شارای سالنگ 10 اتاق به نام خانه های امن ساخته شده بود. مسئولین اداره حفظ و مراقبت شارای سالنگ میگویند در جریان تحول و سقوط رژیم گذشته تجهیزات این خانه های امن به غارت برده شد و در حال حاضر این خانه های امن غیر فعالند. مسافرین در این شارع نگرانی دارند که اگر در فصل زمستان پیشرو مانند سال گذشته تدابیر لازم گرفته نشود، مسافرین با تهدیدهای متعدد روبرو خواهند شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ایالات متحده آمریکا در همنوایی با ممالک دیگر بر 8 کشور در جنوب آفریقا ممنوعیت سفر وضع کرد. این اقدام برای جلوگیری از انتشار نوع جدید ویروس کرونا اتخاذ شد. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر.
ایالات متحده آمریکا در همنوایی با اتحادیه اروپا و چندین کشور دیگر به خاطر نگرانی از انتشار یک نوع جهش یافته ویروس کرونا با ورود افراد از 8 کشور در جنوب آفریقا محدودیت وضع کرد. این اقدام که قصر سفید دیروز آن را اعلام کرد در حال اتخاذ می شود که سازمان صحی جهان این نوع جدید ویروس را که اومیکرون نامیده شده در بلندترین سطح نگرانی خود قرار داده است. رئیس جمهور جو بایدن با اعلام این ممنوعیت سفر گفت که او در یک اقدام احتیاطی تا به دست آوردن معلومات بیشتر محدودیت های بیشتر سفر هوایی را از جنوب آفریقا و 7 کشور دیگر دستور می دهد. ایالات متحده مانند کشورهای دیگر این محدودیت سفر را به کشورهای بوتسوانا، جنوب آفریقا، زیمبابوه، نامیبیا، لیسوتو، ایسواتینی، موزمبیق و مالاوی وضع کرده است. اکثریت اتباع غیر آمریکا که در 14 روز گذشته در این کشورها بودند اجازه ورود به ایالات متحده ندارند. هنوز کدام مورد ابتلا به ویروس اومیکرون در ایالات متحده شناسایی نشده است. مقامات اداره کنترل و وقایه امراض در آمریکا می افزایند که اگر این ویروس به آمریکا برسد به زودی تشخیص خواهد شد. دیگر کشورهای جهان به شمول کانادا، روسیه، برزیل، بریتانیا، ترکیه و استرالیا نیز ورود افراد از کشورهای جنوب آفریقا را منع کرده و این اقدام فوراً نافذ شده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا پروازها از 7 کشور در جنوب آفریقا را مورد تعلیق قرار دادند. ولی گمان بر این است که این نوع جدید ویروس امکان دارد قبل از این به اروپا رسیده باشد. بلژیم از تشخیص یک مورد ابتلا به این ویروس خبر داده است. مارک وان رانس، یک سانزدان ویروس شناس در بلژیم گفت که یک فردی که 2 هفته پیش از مصر به این کشور برگشته در روزهای اخیر مثبت تشخیص شده است. سازمان صحی جهان گفته که اولین مورد ویروس اومیکرون به تاریخ 9 نوامبر در کشور جنوب آفریقا شناسایی شده است. همچنین موارد ابتلای این ویروس در بوتسوانا، هنگ کنگ و اسرائیل میان مسافرانی که از جنوب آفریقا به به این کشورها رفتند تشخیص شده است. درباره ویروس اومیکرون هنوز معلومات بیشتری در دست نیست و چندین هفته در بر خواهد گرفت تا خاصیت‌های کامل آن شناسایی شود که مثلا تأثیر واکسن بالای آن چگونه خواهد بود و شدت مرض و سرایت آن چه اندازه است و چگونه میتوان بیمار را معالجه کرد. در عین زمان برخی شرکت‌های دواسازی به شمول فایزر، بیونتیک و مدرنا گفتند که آنها تلاش می‌کنند در صورتی که ویروس اومیکرون نگران کننده باشد واکسن خود را در برابر آن عیار سازند.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به پایان برنامه‌های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی شمشاد زدران از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.